بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مفصل‌ترین روایاتی که در کتاب شریف کافی در جلد اول در باب عقل و جهل نقل شده که این روایت یک معجزه علمی روایتی است که وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خطاب به هشام ابن حکم فرمودن. هشام از تربیت شدگان امام ششم و امام هفتم موقعیت مهم علمی، عبادتی و زهد و تقوایی داره. اگر کل این روایت بخواد بحث بشه حتما 4 الی 5 تا ماه مبارک رمضان از نظر زمان نیاز به شرحشه. این روایت قسمت به قسمت امام هر چند خطی رو که فرمودن اسم برن از هشام یا هشام. هر قطعش بر اونایی که اهل فنن، اونایی که اهل دلن، اونایی که اهل معارف الهیان دریایی از حقایق و لطائف و اشارات. و چقدر حیفه که شیعه درصد بالایشون از این معارف الهیه بیخبرن، ناآگاه هم. حوصله دینی بالایی ندارن که بیان این کتاب‌های ریشه‌دار اصیل رو هر 24 ساعتی یه ساعت برای خودشون و زن و بچهشون بخونن. به فرموده حضرت هادی امام دهم، کل این فرمایشاتی که از پیغمبر و ائمه صادر شده نوره. امام هادی می‌فرماید خطاب به 14 معصوم، کلامکم نور، همه سخنان شما نوره. نوره یعنی چی؟ من در این دنیا بهترین چراغ راه زندگی. شما اگر در پرتو این چراغ زندگی کنید یقیناً خیر دنیا و آخرتتون تأمین. یه باور میخواد و یک عمل، که این فرمایشات رو، این کلمات رو به عنوان نور خدا در زندگی مردم باور کنن، تصدیق کنن و بعدم عمل بکن. عمل به اسلام کار مشکلی نیست. به قول خود موسی بن جعفر خطاب به هشام، یه فروتنی قلبی میخواد که انسان در برابر این معارف دریاوار الهیه تواضع داشته باشه. خدای نکرده از اونای نباشه که بگه من یکی اینم یکی، من برای چی دنبال اینا باشم، خودم میفهمم. این خودم میفهمم از زمان قابیل تا الان اینقدر خسارت زده که قابل جبران نیست. حالا اونایی که خسارت خوردن و مردن که دیگه زمان جبرانی نمونده، اونایی هم که الان در پنج قاره زندگی میکنن دارن خسارت میخورن، از این خودم میدونم، خودم میفهمم، که مال اینام اغلبش قابل جبران نیست. گاهی هم اتفاق میفته، آدم بیدار میشه میخواد جبران بکنه، زمان گذشت، جا برای جبران نمانده. تواضع در برابر فرمایشات ائمه طاهرین و قرآن مجید به اینه که من کنار این آیات و روایات نگم خودم میدونم چجوری زندگی کنم، معلمی مثل قرآن و ائمه لازم ندارم، خودم تحصیل کردم، خودم میفهمم، خودم عقل دارم. خب اگه از زمان قابیل تا حالا می فهمیدین که باید در پنج قاره جهان هیچ فسادی نباشه، شما که میگین میفهمیم، خودمون عقل داریم، خودمون علم داریم، خب بچه رو کنار این عقلتون، فهمتون، علمتون، فساد در تمام جوانب زندگیتون حاکمه و جریان داره. معنی تواضع در برابر حق اینه که من خودم رو آدم عاقل کامل فهمیده جامع به حساب نیارم. این معنی تواضع. تواضع این نیستش که من قرآن مجید رو بذارم جلوم، دستم رو بذارم رو سینم خم بشم، یا کتاب شریف کافی رو بذارم خم بشم. این تواضع در برابر حق که هم در قرآن مجید اومده هم در روایات خیلی معنی بالایی داره. یعنی بین خودت و بین قرآن، بین خودت و بین روایات حائل قرار نده. عقل خودتو حائل نکن، فهم خودتو حائل نکن، خودیت خودتو حائل نکن، چون پشت این حائل چنان که تجربه تاریخ زندگی ثابت کرده ظلمت محض. این حائلا رو بذار کنار، نور میبینی و میبینی که نیازمند به این آیات و روایاتی و درک میکنی که محتاج به این آیات و روایاتی. ما در این دو قرن اخیر، یعنی این 200 ساله همین ایام خودمون، یقیناً عالمی، فقیهی، مرجع تقلیدی، برجسته تر از شیخ انصاری هنو پیدا نکرد. در احوالات ایشون نوشتن از شنبه که درس میداد، دو تا درس خیلی مهم که همه درساش هم با قلم خودش نوشته و همینا هم در نجف، در قم، در مشهد کتاب درسی، همین حالا انقدر قویه. این آموزش پرورشای کشورها، کشور خودمونم هم اینجور، هر سال بعضی از کتابا رو عوض میکنن، نوتر میکنن، بهتر میکنن. اما 200 سال فقهای بزرگ ما نتونستن برای کتابای شیخ تو حوزه ها جایگزین قرار بدن. و عقیده هم همینه که اگه این کتابای شیخ و یا کتابای آخوند خراسانی رو حذف بکنیم، کل آخوندا بی سواد بار میاد، نداره جایگزین. ایشون از شنبه تا چهارشنبه فقه میگفتن، اصول میگفت، چهارشنبه که درسشون تموم میشد رو همون منبر چوبی کهنه مسجد که پای این درس هر کی نشسته بود مجتهد بود، هر رو می کردن به این همه روحانی، به این همه مجتهد، می گفتن کدوماتون برای فردا که پنجشنبه است، برای جمعه، برای شب پنجشنبه، برای شب جمعه آدرس منبر آیت الله حاج شیخ جعفر شوشتری رو داریم؟ مثلا یکی میگفت آقا فردا شب ایشون نجف فلانجا منبر میره، میفرمود آدرس گرفتم میخوام برم، از شنبه تا امرو که چهارشنبه است موعظه به گوشم نخورده، دارم تاریک میشم، میخوام برم یه ساعت بشینم قال الصادق گوش بدم، قال الباقر گوش بدم، قال رضا گوش بدم، قال موسی بن جعفر گوش بدم، نیاز دارم. این تواضع. ایشکی هم جرأت نداشت بهش بگیم آقا شما اعلم علمای شیعه ای، میخوای بری پای منبر؟ این کسر شأن شماست، اگر نرم کسر شأن من، اگه نرم اشتباه کردم، اگه نرم به خودم ضرر زدم. این تواضع. شما الان نسبت به معارف اهل بیت و قرآن تو این ساعت 7 تا 8 صبح در حال تواضعین. میتونستین منزل مبارکتون تو اون رخت خواب گرمتون تو این بهار که آدم دوست داره بخوابه بخواب، چرا نخوابید؟ چرا با این طرح ترافیکا بلند شدین اومدین؟ خدا رو شکر بکنید، این مال حال تواضعه، چون در درونتون گذشته برم گوش بدم بفهمم، موردی اگر هست عمل بکنم، عمل بکنم. خدا شما رو دوست داره به خاطر این تواضعتون نسبت به معارف الهی. آدمی نبودیم که اگه بهتون بگن دعوت شدی بری پا منبر بگی بله ولی نمیرم چون خودم میفهمم، عقل خودم میرسه، بلدم چجوری زندگی کنم، نیاز نبلنشم برم بیشینم رو زمین یه طلبم بیاد برای ما حرف بزنه. او طلبم بخواد واقعا طلبه باشه فقط در چارچوب قرآن و روایات بر مردم حرف میزنه، به فرموده پیغمبر اگر یک ساعت منبر برای مردم، این کلام رسول خداست، تو چارچوب قرآن و روایات نباشه، این گوینده عمر مردم رو تباه کرده و قیامت باید وایسه جواب خدا رو بده. یا هوشام تواضع للحق. هوشام در برابر حق فروتن باش. فروتنی هم به این نیست شنیدید که من دست به سینه بذارم روبرو قرآن تعظیم کنم یا روبرو یک کتاب پرقیمت روایتی. تواضع به اینه که به خودم بقبولونم همه چی رو نمیدونم، عقلمم فراگیر به همه چی نیست، موجودی هم نیستم که همه چی رو بفهمم، باید برم کمک بگیرم برای زندگی سالم، برای زندگی صحیح. باید برم زانو بزنم پیش اونایی که خداوند اکمل عقل رو بهشون داده و اکمل علم رو بهشون داده و هیچ توقعی هم از من نداره. هیچ. ما از زمان موسی بن جعفر بودیم 10 سال هر رو می رفتیم پادرسش، هیچ وقت نمی گفت پاداش منو بده، من معلمت بودم، هیچ وقت نمی گفت. 950 سال نوح معلمی کرد، 950 سال اونا غیر ما بودن. ما زندگیمونم معلمی اداره میشه. رو درواسی هم نداریم، اگه به همون بگن درو بیان چه منبر برو، هیچی نمیدیم، صاف و پوسگنده میگیم نمیدیم. اما 950 سال معلمی کامل داشته، استادی کامل داشته، حقایق الهیه رو که از خدا گرفته بوده برای مردم میگفته، در کنار این زحمات که تو سوره نوح خدا میفرماید میومد برای مردم راه نمایی بکنه، دستشون رو میذاشتن تو گوششون نشنم، لباساشون رو مینداختن رو صورتشون نبیننش، گاهی انقدر کتکش میزدن که بیحال میافتاد رو خاک، میرفتن جبرئیل میومد بلندش میکرد. اما تو این 950 سال خدا بهش گفت به این ملت بگو لا اسألكم علیه اجرن، من برای این 950 سال معلمین پاداش از شما نمیخوام، هیچی نمیخوام، این اجری الا علالله، پاداش من فقط بر عهده خداست. تو این 950 سال روایات ما میگن، از آیات قرآنم خیلی صریح در میاد، یعنی 10 قرن فقط 84 نفر نسبت به حق تواضع کردن در 1000 سال، بقیه هم تکبر کردن، تکبرشون باعث اون سیل شد که از آسمون ریخت و از زمین اومد بیرون و همه رو غرق کرد. نه اخلاق منفی، نه کار منفی، نه حرف منفی، نه نگاه منفی جواب مثبت نمیده. کار منفی جوابش هم منفیه، عمل بد جوابش هم عذابه. این ساختمان خلقته، این ساختمان آفرینش. جواب کار بد بده، من برم از سر شیش طبقه با کله خودم رو بندازم رو سنگای پیاده رو، جواب عالم اینه که منو بکش. بغلم نمیگیره ببوسه و بذاره کنار پیاده رو، بگه قربونت برم از شیش طبقه نباید بپری پایین. جواب کار منفی منفیه. چه در عالم طبیعت، چه در امور اجتماعی، چه در امور خانوادگی. خب زشت، ما حالا با این لباس پیغمبر بیام دمه یه ساندویجی تو نوبت وایسم، بعد یه ساندویج کامل بخرم از میدون قیام تا سرچشمه پیاده برم و هی گاز بزنم، مثل مردم نمیتونن بپذیرن حقشون. نهایتاً اگه یکی ازشون بپرسه این آقا چرا این کارو داره میکنه، میگه به نظرم دیوونه شده، روانی شده. کار منفی جوابش منفی. هممون بچه بودیم یه زمانی، حالا بیشترمون پیر شدیم و فردا هم به زهراییم. اون وقت که بچه بودیم یادتونه منبری های 60 سال 70 سال پیش بیشترشون این شعر رو میخوندن، بیشترشون حتی روزخونایی که سواد نداشتن میگفتن از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. اگه گندم بکاری جو درو نمی کن، اگه جو بکاری گندم درو نمی کن. این طبع عالم خلقت. شما وقتی میایین نسبت به حق تواضع میکنی، یعنی در باطنت گذشته که من به حرفای خدا، به راهنمایی های پیغمبر، به راهنمایی های ائمه نیازمندم، پا میشی و از خواب میگذری، این راه های دور و نزدیک رو میای گوش میدی، باورم میکنی، قبولم میکنی، بعدم میرین اونجایی که باید عمل بکنین عمل میکنین. این توازوه، اصلا معنی توازوه در برابر حق اینه. و جالب اینه که حضرت موسی بن جعفر به هوشام امر واجب کردن. علمای علم اصول میگن در قرآن در روایات اگر امری دیده شد که قرینه نداشته باشه، یه وقت خدا پیغمبر امام امر میکنه کنارش هم یه قید توضیحی میذاره و یعنی بنده من این امره ولی واجب نی، مستحب، خوبه، عمل بکنی اضافه گیرت میاد. اما یه وقت کنار اوامر و نواهی پروردگار و ائمه طاهرین قیدی نیست، مثل همین جمله امام هفتم، تواضع للحق، واجبه. شما مردم دنیا در برابر حق فروتنی کنید، تواضع کنید، برای خودتون حساب با نکنید. منم و همه دنیا دارن میگن منم و این همه فساد رواج داره، حساب با نکنید. مطلب خیلی جالبی الان یادم اومد براتون بگم. امیرالمومنین 4 سال و 7-8 ماه به قول ما امروزی یا رئیس جمهور بود، کشور امیرالمومنین هم 10 برابر ایران الان بود، چون حوزه حکومتش عراق بوده، مصر بوده، فلسطین بوده، شامات بوده، این حوزه حکومت، یعنی خاورمیانه جغرافیای حکومتش. ایشون نیاز بود به استاندارا، به فرموندارا نامه بنویسه، برای کار استان، برای کار فرمونداری. و مدیریت استان و فرمونداری رو هیچ وقت به چهره‌هایی مثل کمیل ابن زیاد، مثل عمار یاسر که دیگه تو ایمان اخلاق حرف اولو می زدن نداد. رفیقای جونجونیش هم بودن. اعتقاد امیرالمومنین این بود که کمیل تو آدم پخته ای هست، آدم عابدی هستی، آدم زاهدی هستی، ولی علم مدیریت یه فرمونداری یا یه استانداری رو نداری. اگه بفرستمت استاندار فلانجا بشی خراب میکن. این روش امیرالمومنین الان در کجای دنیا عمل میشه که آدم چهرهای برجسته الهی و ملکوتی رو بگه شما توانمند برای مدیریت دولتی و حکومتی نیست. یعنی چقدر امیرالمومنین قیامت خودش رو نگاه میکرده که نکنه من یه کسی مثل عمار رو بپرسم یه جو فرمونداری خرابکاری بشه، قیامت 2000 سال سر پا نگرم دارم، که میدونی با فرستادن این رفیقت چقدر حق مردم ضایع شد، چون بلد نبود، چون وارد نبود. امیرالمومنین در سیاست مداری الان تو کره زمین در کمال غربت، یعنی هیچ سیاستی در کشورهای جهان هماهنگ با سیاست حضرت نیست. مثلا وقتی مالک رو میفرسته برای استانداری مصر، و دستورالعمل می نویسه، در یه بخشش میگه مالک سالی که بارون خیلی کم اومد، برف نبود، آب محدود، کشاورزی 10% بود، 100% نبود چون آب نبود، به تناسب کشاورزی کاسبای دیگه هم چون جنس نبوده خرید و فروش خوبی نداشتن و عجیب میخوردن. اون سال مالک از احدی مالیات نگیر. پروژه داری؟ بخوابو. کار عمرانی داری؟ بخوابو. برای چی به مردم زور بگی؟ برای چی ورقه بفرستی بعد بیاد بگه ندارم، بارون نبوده، برف نبوده، گندم و جو نداشتم، بگه اینا به من ربطی نداره، مالیاتو میاری میدی، اگه نه ممنوع الخروجت میکنیم، بابات هم در میاری. روش امیرالمؤمنین نیست تو دنیا، اگه بود که دنیا بهش، بهشت، علی بهشت بود وجودش. این انسان، اون نکته‌ای که میخوام بگم این، نامه‌هاش موجود، اول هر نامه اینجوری نوشته راجع به خودش، من عبدالله علی ابن ابی طالب، جناب استاندار، جناب فرموندار، این نامه رو یه بنده خدا داره برات می نویسه که جز بندگی شغلی نداره، حکومتش هم بندگی خداست، ریاست جمهوریش هم بندگی خداست، صندلیش هم بندگی خداست، در برابر حق کی تواضع امیرالمؤمنین رو داشت؟ این که بعضی از بزرگان از دانشمندان جهان که من خودم هم شنیدم، حتی با صداشون هم شنیدم غیر نوشته هاشون، میگن عقل کل انسانها در برابر علی کمیتش لنگه، نمیتونن بفهمن علی کی بود. یا هوشام تواضع للحق تکون اعقل الناس، تو اگه در برابر حق تواضع کنی به این معنی که امروز شنیدیم در پیشگاه خدا به عنوان عاقل ترین مردم حساب، یعنی چی؟ یعنی اگه در مقابل حق تواضع نکنی پیش خدا نفهمترین مردم حساب میشه. مفهوم مخالف این جمله موسی بن جعفر اینه، خدایا اول هفته ساعت اول هفته است، ما برای تو دور هم جمع شدیم، ما برای تو میگیم، ما برای تو میشنویم، ما تحملشو نداریم قیامت به ما بگی که صفی که نفهمترین مردم قرار دارن این طرف محشره، بودو برو تو صف نفهما، اینو ما تحمل نداریم. شما اگه مار که نفهمی قیامت به ما بزنی جهنم رفتن ما حتمیه. خدایا به ما کمک دادی، تواضع کنی، شکر تو رو به جا میاری. خدایا این لطف تو در حق ما ادامه بده که ما تا لحظه آمدن ملک الموت نسبت به خودت که حق مطلقی و قرآن و اهل بیت، این حال برامون باشه که بیایم اون طرف به عنوان عاقل ترین ها ما رو به شمار بیاری، و الا خسارت غیر قابل جبرانه. اسم امیرالمؤمنین رو بردم، دلتون شاد شد، دل منم شاد شد. شب شهادت موسی بن جعفر، فعلا یه پیوند قلبی با امیرالمؤمنین برقرار بکنید تا فردا که مصیبت کامل خونده بشه. خدا بخواد چه درخواستای علی داشت، چه درخواست. قبل و خدمت که جواری واشدد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشية والدوام في الاتصال بخدمتي حتى أصبح إليك في البارزين وأصر إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأخافك مخافة وادنو ملك دنو المخلصين واجتمع في جبارك مع المؤمنين روز شنبه متعلق به پیغمبر، هفتش دقیقه بیشتر به مرگش نمانده بود، فرمود همه رو از اتاق من بگین برن، فقط فاطمه بمانه و حسن و حسین و زینب و امیر المؤمنین، همه رفتن. علی جان در اتاقو ببند، کسی نیون، سفارش خودشه که وقتی دیدین یه نفر به حال احتضار رسیده سینه‌شو سبک کنین. اما به جای این که بگه ملافه رو از روم وردارین دگمه‌هامو باز کنین، صدا زد علی جان حسین و بیار رو سینه من بخواب. حسین جان ای کاش این شباب و روزای ماه رجب ذریح تو بغل میگرفتی، از شبکه های ذریع قبر تو میدیدی، از روی قبر داخل قبر اون بدن قطع قطع رو میدیدی، گریه میکردی. وقتی حسین و رسینش خوابون هم دیدن داره زیر گلوشو میبوسته، لب و دندانشو میبوسته، پیشانشو میبوسه و پشت سرم دیگه مالی میگه مالی و یزید. خدایا مگه من با یزید چی کار کردم؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم بحق الحسین اشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا، اید و احفظ امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیر.